بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دوستان و هموطنان سلام عرض می کنم و درود می فرستم و آمدنشون رو به این محفل حافظانه خوش آمد می گویم. نوبت پیشین مقدمه ای رو در باب حافظ شناسی گفتم و شاید اصلی ترین نکته‌ای که به آن اشارت کردم این بود که حافظ شاعر زندگی است، یعنی اون چه که در وجود آدمی به ودیعت نهاده شده است، از امیال، از غرایز، از احوال عالی، احوال دانی، غرایز حیوانی و آرمان‌های بلند انسانی، معنوی، آسمانی، زمینی و آنچه که به زندگی جمعی و فردی او مربوط می شود کما بیش مورد توجه حافظ بوده است و آن را به زبان هنرمندانه شاعرانه در غزلهای خود آورده است. حافظ برخلاف آنچه که تصور می رود شاعر گوشه نشین و گوشه گیری نبوده است، گرچه که اهل سفر نبوده و چنان که در تاریخ زندگی او آورده اند پای خودش را از شیراز جز یک بار بیرون ننهاده بود. اون یک بار را هم با کراهت و بعداً با اظهار پشیمانی. اما این سفر نرفتن او برخلاف سعدی جهانگرد او را از مداقه و مطالعه در احوال انسانی و اجتماع او باز نداشته بود. همچنین برخلاف عارفان و صوفیان فقط در آسمانها سیر و پرواز نمی کرد و چنان نبود که به تجربه های درونی و عمیق روحی دلخوش باشد و بسنده کند، بلکه چنان که باز آثار او به نیکی و روشنی گواهی می دهند هم در وجود خود و احوال شخصی خود تأمل بسیار کرده بود و هم به حوادثی که در جامعه زمان او می گذشت حساسیت می ورزید و بصیرانه نکته هایی رو کشف می کرد و آنگاه اگر به آفتی برمی خورد در نقد آنها هم توانا بود. مجموعه اینها کتاب او رو یک کتاب استثنایی کرده است و چنان که گفتم پاره از بیماری ها و آفات و عوارض که متعلق به جامعه دوران حافظ بود اینک نیز با ماست، یعنی در جامعه معاصر ایران یافت می شود، به وضوح دیده می شود و به همین سبب حافظ معاصر ماست، یعنی سخنانی که می گوید متعلق به گذشته مرده زوالیافتهی نیست، سخنانی نیست که از ورای قرون، از پشت کوه به صورت یک صدای بیگانه به گوش ما برسد و در بانگ ما تنین، در گوش ما تنین امروزی نداشته باشد. به عکس ما حرف دل خودمون رو از یک آشنا میشنویم. بی جهت نیست که حافظ این همه مورد توجه همه ماست، هم ادیبان ما، هم عالمان ما و هم عامه مردم ما و هر کس که بر سر این سفره نشسته است به فراخور حال خود جرعه‌ای می نوشد، لقمه‌ای بر می گیرد، بهره‌ای می برد و برکتی نصیب او می شود. در دیوان حافظ شگفتی ها هست و یکی از این شگفتی ها انگشت نهادن حافظ است بر پاره ای از مفاهیم که شاید شاعران دیگر جرأت ورود و جرأت روی کرده به آنها رو نداشتند و یا اگر هم از آنها سخنی گفتند از دریچه و منظر دیگری بوده است و من امشب یکی از اون مفاهیم رو اینجا مطرح می کنم که در کمال حساسیت نمی توان از آن گذشت و باید داستانی رو که حافظ درباره آن می سراید شنید و از اندوخته ها و آزموده های او نکته ها آموخت و حکمت ها فرا گرفت. بگذارید با این غزل آغاز کنم از زبان خود حافظ و آنگاه در مقام شرح این غزل وارد تحلیل و نکته یابی از اندیشه حافظ بشوید. دوش رفتم به در میکده خواب آلوده، خرقه تردامن و سجاده شراب آلوده، آمد افسوس کنان مغبچه باد فروش، گفت بیدار شو ای ره رو به خواب آلوده، شستشویی کن و آنگه به خرابات خرام، تا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده، به هوای لب شیرین دهنان چند کنی گوهر روح به یاقوت مذاب آلوده، پاک و صافی شو و از چاه طبیعت به درآی، که صفایی ندهد آب تراب آلوده، به طهارت گذران منزل پیری و مکن خلعت شیب به تشریف شباب آلوده. گفتم ای جان جهان دفتر گل عیبی نیست، که شود وقت بهار از می ناب آلوده، آشنایان ره عشق در این بحر عمیق غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده. گفت حافظ لغز و نکته به یاران مفروش، آه از این لطف به انواع عتاب آلوده. این غزل پر از لغز و نکته هم هست و حافظ بی سبب نیست که از زبان مخاطب خود این خطاب رو دریافت می دارد. این غزل دو فاز، دو حالت و دو موج فکری حافظ رو بیان می کند. یکی از اونها مناسب آغاز سخن ماست و دیگری مناسب پایان سخن ما که من به هر دو اشاره خواهم کرد. اما اونچه که با آغاز سخن مناسبت دارد این است. بیت نخستین این غزل میگوید که دوش رفتم به در میکده خواب آلوده، خرقه تردامن و سجاده شراب آلوده. به این دو صفت که در این دو مصرع یعنی در این یک بیت آمده است توجه کنید. این دو صفتی که برای حافظ یا برای آدمی ذکر شده است اثر بازی شاعرانه و مضمون پردازی های هنرمندانه و بیخیالانه نیست. به نظر من با نهایت دقت اینها رو حافظ انتخاب کرده است. میگوید که من خواب‌آلوده رفتم به در میکده و سجاده من هم شراب‌آلوده بود. سجاده نماد یک جامعه یا یک موجود مقدس است، چیزی که بران نماز می‌گذارند، باید پاک باشد، باید از طهارت برخوردار باشد. شراب آلوده که هیچ، بلکه حتی کمترین آلودگی و پلیدی هم در او باشد باید شستشو شود و طاهر شود. اما آدمی که بزرگترین فضیلت او هوشیاری و بیداری است، این آدمی با این دو صفت به در میخانه می رود. اول اینکه خواب‌آلوده است و دوم اینکه سجاده او یا دامن او شراب‌آلوده است. به تعبیر فقهی و شرعی ناپاک است، غیر طاهر است. از همینجا شما باید دریابید که حافظ این دو صفت رو نه به صورت دو حالت موقت برای خود یا آدمی، بلکه به صورت دو صفت پایدار برای آدمیان در نظر می‌گیرد. ما آدمیان لغزشکار، آدمیان متوسط، آدمیانی که به تعبیر یکی از نویسندگان همروزگار ما، ما که انسان کامل نیستیم اما کاملا انسانی، ما آدمیان دو صفت داریم که از ما جدایی ناپذیر است. یکی این که خواب‌آلوده ایم، یعنی نیم بیدار و نیم هوشیاریم، یعنی چشم ما نیم گشوده است، ما با چشمان باز تمام حقیقت رو نمیبینیم و نمیتوانیم ببینیم، گویی که همیشه یک حجابی، پردهی، فاصلهی بین ما و حقیقت هست. ادعای این که ما همه واقعیت رو و همه حقیقت رو دریافت میکنیم و مستقیماً با او تماس میگیریم و بران احاطه پیدا میکنیم، ادعای گزافیست. از آدمی با این توانایی های محدود و ناقص چنان دستاوردی بعید بلکه ناممکن است. پس ما خواب‌آلوده ایم به این معنا، و این خواب‌آلودگی از جنس اوصافی نیست که ملامت با خود بیاورد، یعنی ما به خاطر این خواب‌آلوده بودن مستوجب سرزنش باشیم. ما نمیتوانیم اصلا تماما بیدار باشیم و چشممون رو کاملا باز کنیم تا در این حیات و در این جهانی. پس از آن هرچه که رخ بدهد فعلا در اختیار ما نیست و باید انتظار بکشیم تا بر ما چه خواهد رفت. اما فعلا در این جهان یک صفت بیان و بارز و جدایی ناپذیر ما از دید حافظ این است که نیم بیداریم. صفت دوم این که سجاده ما شراب‌آلوده است. این سجاده شراب‌آلوده یعنی ما گناهکاریم، یعنی ما لغزشکاریم، یعنی ما جائز الخطاییم، یعنی ما به تعبیر عامیانه خودمون رو بکشیم نمیتوانیم معصوم باشیم، نمیتوانیم معصوم بمانیم. بر پیشانی ما خورده است که ما خواهیم لغزید، ما جایی خطا خواهیم کرد، گناه خواهیم کرد، خواه این گناه اخلاقی باشه، خواه گناه فقهی و شرعی باشه، اجتناب ناپذیر است. کلمه معصوم هم که به کار می رود می دانید اسم مفعول است، یعنی کسی که دیگری او را محفوظ نگه می دارد. معصوم یعنی محفوظ، یعنی نه این که به اراده خود معصوم می ماند، بلکه این معصومیت به او عطا می شود، به او بخشیده می شود. لذا کسی که به خود وانهاده است و اسمتی و حفظی از ناحیه دیگری به او عطا نشده است، ناچار در گرداب دشواری ها و خطاها و گناهان در خواهد غلطید. صفت نخستین رو فعلا فرو بگذاریم، یعنی اینکه ما آدمیان خطاکار نیم بیداریم و به کشف همه واقعیت توفیق نخواهیم یافت، به این صفت دوم توجه کنید که موضوع بحث امشب من است، یعنی مسئله گناه در شعر حافظ و روی کرده او و تحلیل و تفسیر او از این امر انسانی که عبارت باشد از گناه کردن. ما خیلی از عوارض وجودمان دارد، خیلی از احوال فردی و جمعی داریم که به دلیل اینکه انسانی واجد و معروض آن عوارض می شدیم، ولی یکی از آنها که از نظر حافظ شاید از مهمترین و برجسته ترین آنهاست این است که ما گناه میکنیم، ما خلاف میکنیم، گناه فقهی، گناه اخلاقی، نافرمانی میکنیم و پا بر روی امور روا میگذاریم، کارهای ناروا میکنیم. حافظ به گناه به طور کلی از یک چشم دیگری نگاه میکند و چون اون رو رفع شدنی و پاک شدنی از وجود انسان و جامعه انسان نمی داند، می کوشد تا آدمیان رو با این حادثه که از یک جهت جناب ناپذیر و از یک جهت ناپاک و نارواست آشتی بدهد. آشتی دادن به معنای این که معنای این امر رو برای اونها روشن کند، جای اون رو در زندگی فردی و جمعی به اونها نشان بدهد. و نه تنها این، بلکه یک طبقه بندی در گناهان انجام بدهد و یک نوع تلبیس و تسویل شیطان، فریبکاری شیطان رو هم معرفی کنند که مبادا آدمی با پرهیز از گناهان کوچکتر به دام و ورطه گناهان بزرگتر بیفتد، اما غره باشد که دامن پاک نگه داشته است و خیشتن رو از گناهان رهایی بخشیده است. همه این نکات در شعر حافظی مورد توجه قرار گرفته است. همین بود که می گفتم که متفکران دیگر ما، شاعران دیگر ما کمتر به این امر فوق العاده حساسیت نشان دادند، کمتر درباره اون سخن گفتند. این همه پرداختی که حافظ به این موضوع کرده است شما در کمتر جایی پیدا میکنه. حتی کسی مثل مولانا با اون افقهای باز که در مقابل چشمان بصیر اون بزرگوار گشوده بود، بسیار کمتر میبینید که به این امر پرداخته باشد. من تنها یک بار به یاد میآورم که در سراسر مثنوی مولانا اشاره میکند که بس خجسته معصیت کن کرد مرد، نیز خاری بردمد اوراق ورد. گاهی میشود که آدمی معصیت خجسته‌ای میکند، معصیت مبارکی میکند، به ظاهر معصیت است، گناه است، اما پر از برکت است، پر از خجستگی است، پر از فواید و منافع نیکوست. و بعد تمثیل میکند، میگوید که گل بر روی خار میروید. لذا تعجب نکنید از اینکه از دل خار گل بیرون بیاید، تعجب نکنید که از دل معصیت که خار مانند است گلی که از جنس برکات است و منافع است بیرون بیاید. حافظ هم به همین معنا اشاره دارد وقتی که میگوید که اگر شراب خوری جرعه‌ای فشان بر خاک، از اون گناه که نفعی رسد به غیر چه باک. ولی این تازه آغاز راه هست. قصه خیلی طولانی تر از این و خیلی ژرف‌تر از این است و نگاه حافظی دقایق بیشتری رو در این مسئله مهم کشف کرده و تحلیل کرده و در اختیار ما قرار داده. اولا وقتی که شما به آدمی و ورود او در این جهان می اندیشید، خصوصا از چشم و از درون اسطوره های دینی، قصه گناه فوق العاده برجسته می شود و این برای حافظ هم برجستگی خود رو داشته است. شما نمی توانید به این نکته نیندیشید. مطابق اونچه که در کتاب مقدس آمده است، یعنی در ابتدای تورات، و همچنین مطابق اونچه که در قرآن آمده است با اختلافاتی که بین این دو تاست، و مخصوصا مطابق داستانها و اسطوره‌های اسلامی و قرآنی، بودن ما، حضور ما در روی کره زمین، ما آدمیان مسبوق به دو گناه است که اگر این دو گناه رخ نداده بود ما اینجا نبودیم. این بساط بشریت بر روی کره زمین پهن نشده بود، آدمیان حیات زمینی خود رو آغاز نمی کردن و تمام این نیکی ها، بدی ها، کمال ها، نقصان ها، جنگ ها، صلح ها، علم ها و جهل ها، هیچ کدام این ها پدید نمی آمد. اصلا این رنگارنگی در روی کره زمین رخ نمی داد. اون دو گناه نخستین چی بود؟ یکی این که به شیطان گفتن که به آدم سجده کن و شیطان به آدم سجده نکرد. این قصه، این شکلش، این بخشش البته در تورات نیامد. حالا چرا شیطان به آدم سجده نکرد و دلیلش چه بود و با خداوند چه گفت و اینها همش بماند، ولی اجمال مسئله این است. گفت که من برتر از آدمم و ابا و استکبر و کان من الکافرین. جرم اصلیشم و تکبری بود که ورزید و گفت که آدم شایسته اون نیست که من به اون سجده بکنم. من رو از آتش آفریدی، آدم رو از گل آفریدی و من از او برترم. و خداوندم او رو بیرون راند، گفتش که اخرج و انک من الصاغرین. گفت و خیلی هم خاری، خیلی هم پستی، این بساط برتری فروشیت رو بردار و از اینجا بیرون ببر. اینجا تن ضعیف و دل خسته میخرن، بازار خود فروشی از اون سوی دیگر است. گفت برو. این گناه نخستین بود. گناه دوم گناه خود آدم بود که در بهشت بود و به او گفتن که از فلان درخت یا فلان میوه نخور و خورد. باز اونجا شیطان وسوسش کرد، چه اتفاقی افتاد، همسرش وسوسش کرد، چه بود چه نبود، باز به اونها ما کاری نداریم، ولی به هر حال این گناه اتفاق افتاد و به دنبال او بود که خداوند به آدم و همسرش خطاب کرد، گفت که دیگه برین بیرون، برید به طرف زمین، اهبطوا، برین پایین، برید به زمین و در اونجا شما زندگی و مرگ رو خواهید آزمود. فیها تحیون و فیها تموتون، اونجا زندگی خواهید کرد، اونجا مرگ رو خواهید چشید و تومار حیات زمینی انسان گشوده خواهد شد. و اینجا آمد تعبیر معصیت در قرآن صریحا در مورد آدم که پدر همه ماست آمده است، و عصا آدم ربه فغوا، آدمی معصیت خداوند کرد و از مرتبه بلند خود تنزل یافت و به زمین آمد و از اون بهشت، از بهشت بیخیالی، از بهشت بدون بیماری، بدون درد، بدون رنج، از همه اونها بیرون رانده شد و وارد زمینی شد که همه این آفات و عوارض رو با خود داشت. پس ما حضورمون در روی کره زمین محصول دو تا گناه هست، مسبوق به دو گناه هست، یکی گناه شیطان، یکی گناه آدم. یعنی به تعبیر دیگر اگر از چشم گناه نگاه نکنید به این حادثه، باید انصاف بدهید که اینها دو حادثه فوق العاده مهم بودند که سرنوشت ما رو در روی کره زمین رقم زدن و ما که اکنون اینجا هستیم میراث خار اون گناهانی. به تعبیر دیگه نباید پنداشت که این دو گناه یه چیز رو رو دست خدا گذاشتن. خداوند نمیخواست آدمیان رو به زمین بفرسته، خدا یه نقشه های دیگه داشت، اما چون اینا گناه کردن دیگه ناچار شد که آدمیان رو به زمین بفرسته. قصه به این سادگی هم نیست و همه این البته معلول این است که شما قصه آدم و شیطان اینها رو یک اسطوره‌ای بدانید که تفسیرش کنید، نه اینکه پاره ای از تاریخ گذشته آدم بدانید. این چنین نیست، داستانی است گفته شده، داستان بسیار ژرف و توبرتوی هم هست و حافظم به همین جنبه توجه داشته که مسئله رو اینقدر مورد توجه قرار داده و درباره او سخن گفته است. و الا گناه که این همه حرف زدن نداره، از گناه باید توبه کرد، باید استغفار کرد و بعدم باید فراموش کرد و پشت سر نهاد. اما گناهی که اینقدر سرنوشت ساز بوده که خود حافظ رو و امثال حافظ رو بر روی زمین آورده و اصلاً چنان که گفتم سفره بشریت رو بر روی کره فهم کرده، یک چنین امری که چنین عاقبت‌هایی بر او مترتب بوده، چیزی نیست که به اسمی که گناه بوده ما از او بتونیم بگذاریم و تحلیل نکنیم او. در واقع حافظ حرفش این است که گرچه که اینا ظاهر گناه داشته، اما اینطوری هم نیست که خدا نمیخواسته این اتفاقات بیفته، و برای اینکه از ابتدا نقشه او این بوده که خلقت به این راه برود که اکنون رفته است، نه اینکه وادار شده راه خود رو عوض کرده، در نقشه خود تغییری داده، اونم به خاطری که یک دو نفر نافرمانی کردن و تخلفی ورزیدن و فرمان او رو نبردن. اینطوری ها نیست. به همین سبب حافظ در واقع از همین جاها یک جاده‌ای می‌گشاید به طرف مسئله تقدیر و اینکه همه امور این عالم به اختیار ما نیست. این طوری نیست که آدمیان بتونن با کارهایی که می‌کنن زمام امر رو از دست خداوند بیرون بیارن، حتی با گناهان بزرگ، حتی با جنایت‌های بزرگ. این طوری نیست. دنیا به هوس آدمیان اداره نمی شود، حتی کارهای خلافی هم که می کنند تو این مجموعه نظام عالم معنا پیدا می کنه، هدایت می شود و نهایتا هم سر از جایی در میاره که اون مرتکبان گناه تصور اون رو نمی کردن و نمی توانستن بدانند که به چنین جایی منتهی می شه. خب این نکته اول. و حافظ یه وقتی که خیلی جالبه، وقتی میخواد بگه که من اگر بخوام عالم رو عوض کنم، چون یه وقتا این هوس‌ها در سر حافظ پدید میامد که خلاصه بیا تا گل برافشانیم و جیمه در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرح نو در اندازیم، اگر قبل لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم. یه وقتا شور طراحی نظام جدیدی برای عالم وجود حافظ رو فرا میگیره. منتها به دلیل همین اندیشه که در ذهن او بود، میدونست که از کجا باید شروع کنه. و اگر بنا بشه که من یه عالمی نوی بسازم، طرح نو در اندازم، سقف فرک رو بشکافم و عالمی از نو بباید ساخت و از نو آدمی، بخوام عالم نو بسازم، آدم نو بسازم، میدونی از کجا شروع میکنم؟ از دل تنگ گناهکار برارم آهی کاتشن در گناه آدم و حوا فکن. من از اونجا شروع میکنم، من آه سوزانی میکشم که گناه آدم و حوا رو بسوزانه، چون این عالم از اون گناه شروع شده. ولذا اصلا طراحی این جهان و این نظامی که خلقت آدمی در روی زمین پیدا کرده، اون گناه شکل داده بهش، یک معصیت، یک نافرمانی، یک سرکشی در واقع، یا یک غفلت بگوییم. چه غفلت و چه سرکشی. در مورد شیطان تعبیر قرآن این است که سرکشی کرد، در مورد آدم غفلتی کرد، گول خورد. حالا هرچه که بود، این دوتا که نام گناه هم یافتن، به هر حال پرونده ما رو بر روی زمین باز کردند و آثارش هم در وجود ما و در جامعه ما و تاریخ ما جاری است. خب اگر شما بنا باشه یک جهان تازه‌ای رو آغاز بکنید با یک جوهر و گوهر کاملا متفاوت، باید از اونجا شروع کنید. سقف فلک رو که میشکافید، اون که یک حرف شاعرانه است، باید بروید عقب عقب تا برسید به آدم و اونجا جلوی گناه کردن اونها رو بگیرید، تا بعد ببینیم اصلا چه خواهد شد. شاید ما الالعبد در بهشت ببانیم دیگه، اصلا روی زمین نیاد و از اصلا پاک عوض خواهد شد، شاید از جنس ملائک باشیم و یک زندگی از جنس زندگی فرشتگان رو ادامه بدیم، ما نمیدانیم. اما اون چه که اکنون اتفاق افتاده به دنبال اون دو گناه نخستین بوده و این دو گناه نخستین سرنوشت ما رو رقم زده است. خب اما حالا نتایجی که بر این مترتب است و حافظ از اونها میخواد استفاده بکنه، اونها برای ما قابل توجه است، چون بالاخره اون معصیت ها رخ داده و ما فعلا روی کره زمین. اولی مطلب این است که خب ما آدمیان باید به این لغزشکار بودن خودمون ایمان بیاوریم، باور کنیم، قبول کنیم که ما خطاکاریم و دوچار لغزش میشویم. جایی که برق اسیان بر آدم صفی زد، ما را چگونه زیبد دعوی بیگناهی. در اون غزل خیلی لطیف حافظ که ای در رخ تو پیدا انوار پادشاهی، در فکرت تو پنهان صد حکمت الهی، بر اهرمن نتابد انبار اسم اعظم، ملک آن توست و خاتم فرما هر آنچه خواهی. تا اونجا که میگوید که ساقی بیار آبی از چشمه خرابات، تا خرقه ها بشوییم از عجب خانقاهی. جایی که برق اسیان بر آدم صفی زد، ما را چگونه زیبد دعوی بیگناهی. دیریس پادشاها که از می تهیست جانم، جامم اینک سپنده دعوی و از محتسب گواهی. وقتی که آدم که پدر ماست، که پیامبر است، دچار لغزش می شود و برق اسیان خرمن او رو می سوزاند، ما چگونه می توانیم ادعا بکنیم که بیگناهیم و دچار لغزش نمی شود؟ در غزل معروف دیگر حافظ که دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدن، ساکنان حرم ستر عفاف ملکوت با من راهنشین باده مستانه زدند که من امیدوارم یک نوبت این غزل رو شرح کنم. ولی این غزل است که میگوید ما به صد خدمن پندار زره چون نرویم، چون ره آدم خاکی به یکی دانه زدند. کس چه حافظ نکشید از رخ اندیشه نقاب، تا سر زلف عروسان سخن شانه زدند. ما به صد خرمن پندار زره چون نرویم، چون ره آدم خاکی به یکی دانه زدن. در راه ما که خرمن خرمن وسوسه است، آدم در مقابل یک دانه وسوسه لغزید، دوچار لرزش. یه دانه، این دانهی که در اینجا حافظ به کار میبرد مثل هر جای دیگری به دو سه معناست دیگه، و در عرض هم این معانی رو منظور دارد. یکی دانه که به او گفتن از این دانه یا از این درخت نخور، دوباره یک دانه وسوسه بود که او رو لغزاند. ما که خرمن وسوسه در راهمون هست، ناچار خواهیم لغزید. خداوند ما هم این رو میداند و ما آدمیان هم این رو باید بدانیم. خدا هم از ما انتظار ندارد که بیگناه بمانیم و دوچار لغزش نشویم. خودمون هم چنین انتظاری نباید داشته باشیم. این یک پیامی هم هست برای کسانی که مربیان آموزش و پرورشند، که چگونه آدمی رو بسازن و از آدمی چه انتظاری داشته باشن و انتظارات خودشون رو چجوری با واقعیت وجود آدمی تنظیم بکنن و توقعات گزاف از انسان نبرن. پدر ما که پدر همه بشریت هست دچار لغزش شد و ما هم به تبع او همینطور. نه من از پرده تقوا به در افتادم و بس، پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت. بارها این نکته رو حافظ در شعر خودش تکرار می کند. مزرعه سبز فلک دیدم و داس مه نو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو، گفتم ای بخت خسبیدی و خورشید دمید. گفت با این همه از سابقه نومید مشو. تا اونجا که میگوید که پدرم، بله این بیت مال غزل دیگه است، پدرم روزه رضوان به دو گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. من پول این جو رو خوردم، چون در اون غزل میگه خرمن مه به جوی، خوشه پروین به دو جو. خب ما به صد خرمن پندار زره چون نرویم، چون ره آدم خاکی به یکی دانه زدن. به هر حال ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. ما اگر فرزندان خلف اون آدمیم که گول گندم رو خورد، ما هم گول جو رو خواهیم. به هر حال اگر او به یک دانه از راه رفت، ما هم به دانه دیگری از راه خواهیم رفت. بارها این نکته رو عرض کردم، بی نظیر است. یعنی هیچ شاعر دیگه، هیچ متفکر دیگری اینقدر سرمایه گذاری نکرده روی قصه آدم و این دامن تر آدم رو اینقدر بر آفتاب نیفکنده، نشان بدهد، به رخ بکشد، به رخ فرزندانش بکشد، به رخ خداوند بکشد و دائما یادآوری بکند که خدایا ببین پیغمبری که آفریدی همه ابزارهای عصمت رو هم در وجود او نهادی، ولی به هر حال رغزید و ما که فرزندان خلف او هستیم به هر حال دیگه ناخلفی نمی کنیم و نمی توانیم بکنیم و ناچار دچار لغزش و گناه خواهیم شد. حرف بالاتری حافظ از این دارد. خب این نکته است که از او فروتنی باید آموخت. بله ما معصوم نیستیم، ما خطاکاریم، مدارا باید آموخت. اگر قبول داریم که هممون خطاکاریم، در گناهکاران به چشم تیز و خشمالود نگاه نکنیم، گمان نکنیم که اونها از چشم خدا افتادن، گمان نکنیم که جهنمی هست، گمان نکنیم که جامعه انسانیت رو به در آورده اند. اینطوری نیست. آدمی چون آدمیست گناه میکنه. اگر فرشته بود که گناه نمیکرد، اگر حیوان بود که گناه نمیکرد. پدر ما هم همینطور بود، چون آدم بود گناه کرد، ولی فرشتگان که گناه نکردن. لذا این که میگوییم که پدر ما گناهکار بود، ما هم گناهکاریم، هم به خود ما درس تواضع و فروتنی میده، هم درس مروت و مدارا به ما میآموزد، که یکی از مهمترین دروسی است که شما در دیوان حافظ با او روبرو میشوید. مدارا با دیگران، یعنی همه رو از یک جنس دیدن، خود رو هم ردیف دیگران دیدن و شمردن، برتر از دیگران ننشستن و اون نگاه هایی که زاهدان داشتند با دو ماه روزه گرفتن و چند بار نماز خوندن گمان میکردن همه از رحمت خدا دورن، همه محرومن، تعداد بهشتیان فقط 4-5 نفر و 40-50 نفر بیشتر نیستن، اکثریت مردم جهنمی هن. این دید رو نداشتن و رحمت خداوند رو واسع دانستن. به همین سبب هم شما میبینید که مهمترین صفتی که در دیوان حافظ از خداوند شده صفت کریم است و صفت غفور است. خب خداوند که حداقل 100 تا اسم داره، بلکه 1000 اسم داره، این اسما همه در مورد خداوند صادق است. اسماء حسنای اوست، ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها و ذروا الذین یلحدون فی اسمائه. خداوند نامهای نیکو دارد، اوصاف نیکو دارد، او رو به اون نامها بخوانید. فراوان است، سمیع است، بصیر است، جبار است، مقتدر است، منتقم است، همینا. ولی اینا در دیوان حافظ نیست. برای حافظ چون مسئله گناه خیلی مرکزیت داشته، صفت غفاریت خداوند و رحمانیت خداوند هم مرکزیت و اهمیت داشته. لطف الهی بکند کار خیش، مژده رحمت برساند سروش. این که خداوند رحیم است و اهل لطف است، دیده بدبین بپوشان ای کریم ای پوش، زین دلیری ها که من در کنج خلوت میکنم. خب دلیری در کنج خلوت همون نافرمانی است، همون لغزشی است که ممکن است شخص به او گرفتار بیاید، اما خداوند رو به صفت کریم عیب پوش میخواند. کسی که عیب پوش است، ستار است و دیده اغماز بر گناهان بندگان خودش میگشاید، و دوم اینکه کرم میورزد و نه عدالت، چون عدالت یعنی حق هر کسی رو کف دستش نهادن و در مقابل گناهان خداوند چنین رفتار نمیکند که چون چنین کردی پس فلان مجازات هم حق توست بچش. نه، کریمانه نظر می کند و کریمانه یعنی گذشت، یعنی با اغماز، با بخشش. و این اون صفتی است که حافظ در خداوند می بیند. همه اینها درست، یعنی تکیه بر این که به تعریف حافظ انسان موجود عاشق گناهکار است. این اگر این دیوان حافظ شما به چلونینا کلش از این از توش میاد بیرون. آدمی آدمیست، دو تا صفت که بزرگترین صفت آدمیست از توی دیوان حافظ میاد بیرون. یکی این که عاشق است، یعنی استعداد عشق ورزیدن داره و این موهبتی است که در اختیار او نهاده شده است. همون غزل دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدن، از نابترین غزلهای آدم. میگه گل آدمی رو با می سرشتند، این خاک رو خدا داد به ملائکه، گفت برید با می گلش بکنید تا من آدم بیافرینم. و این مستی که در عمق سرشت ما و گل ما رفته است جزء ذات ماست. آدمی موجود مست است و مست شونده، اما این مستی البته چیه؟ مستی عشق است. بله، با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی تا بی خبر بمیرد در عین خودپرستی. این صفت اول آدمی است که گل او با می سرشته شده است. صفت دومش هم که گناهکار است، یعنی مستعد گناه است. دوش رفتم به در میکده خواب‌آلوده، خرقه تردامن و سجاده شراب‌آلوده. سجاده همه ما شراب‌آلوده است، دامن همه ما تر است، جان همه ما به لغزشی آلوده و آمیخته است، بالفعل یا بالقوه. این دیوان حافظ رو که بچلونید یه همچی چیزی از توش بیرون می‌ریزه. همه اینها درست، درس مدارا و مروت گرفتن، درس فروتنی گرفتن، خیشتن شناسی خود رو تکمیل کردن و در خود به چشم واقع بینی نظر کردن. اما یک چیزی برتر از این هم حافظ در نظر داره که اون چیز هم به هر حال شنیدنیست و بسیار مهمه، و اون این که گناه همطور که سر چشمه و سرآغاز خلقت آدمی شد و او رو به زمین فرستاد. از نظر حافظ آدمی رو از خامی بیرون می آورد، یک پختگی در اختیار او قرار می دهد که خامان ره نرفته اون رو نمی توانند بدانند و بچشند. این سخن البته سخنی است که می تواند استعداد سوء تعبیر هم داشته باشد، ولی حافظ در اینجا نه از دیدگاه یک مربی بلکه از دیدگاه یک کسی که از ارتفاع بالا در جامعه آدمی نگاه می کند این رو تشخیص می دهد. بهتر است که نامش رو عصیان بگذاریم، نه معصیت، نه گناه. آدمی با بعضی از عصیان‌ها که می کند، در مقابل بعضی از نظم‌ها که می شورد، بعضی از قالب‌ها رو که می شکند، بعضی از نرم‌ها رو که زیر پا می گذارد، یک قدم به تکامل نزدیکتر می شود، جهش روحی بیشتری پیدا می کند و از این طریق است که به پختگی بالاتری می رسد. گاهی این کار او ناخواسته ممکن است گناه هم باشه، اما معصیت خجسته است و این معصیت خجسته همون چیزی است که به هر حال حافظ و مولانا البته در مرتبه کمتری به او خیلی چشم داشتن. علی ای حال از نظر حافظ این مقوله انسانی بسیار مهمتر از آن است که خار شمرده شود، بسیار مهمتر از آن است که مورد انکار یا تخفیف قرار بگیرد. سهم بزرگی در زندگی آدمی و در پختگی روحی او دارد و باید اون رو شناخت و از او درس گرفت و جایگاه او رو به درستی تعیین کرد. تا اینجا من اصل مسئله رو برای شما گفتم، مایلم که چند تا نکته دیگر رو هم در این زمینه بیان بکنم. ببینید حافظ وقتی که صحبت از گناه میکنه بیشتر گناهان فقهی رو در نظر داره، چون ما در یک تقسیم بندی کلی گناهان اخلاقی داریم، گناهان فقهی داریم. حافظ مثل مولانا، مثل کثیری از عارفان و متفکران ما، با فقیهان آبش به یک جو نمی‌رفت. البته اینها در نمی پیچیدند با اون بزرگان، چون اونها ارباب قدرت بودند و در پیچیدن با اونها زندگی رو تلخ و تیره می کرد. اما گاهی که فرصتی و مجالی می یافتند حرف خودشون رو می زدند. یکی از حرفای خیلی مهم حافظ این است که مسائل مربوط به عشق و محبت رو با فقها در میون نگذارید. این مسئله نیست که شما برید از اونها بپرسید. شما ممکنه راجع به نمازتون از اونا بپرسید، روزتون، حجتون، نائبی نداره، ولی حلاج بر سر دار این نکته خوش سراید، از شافعی مپرسید امثال این مساله. شافعی نماد فقیهان است، یکی از اعظم فقیهان اهل سنت است. میگه این مسائل مربوط به عاشقی رو، مربوط به محبت، اینا رو یا انالحق گفتن رو، فنای در ذات الهی رو، اینا رو از فقها نپرسید. این اصلا کار اونا نیست، حرفه اونها نیست و پاسخ مناسبی به شما نمیدن. اونا فقط حلال و حرام بلدن بگن، چه کار حلال و چه کار حرامه. و عشق و کثیری از این مقولات انسانی ورای حلال و حرام است، یک از جنس دیگری است، لذا اونها پاسخ شما رو نمیدن. این نکته اول. نکته دوم این که خب گناهان که فقط از جنس گناهان فقهی نیست اتفاقا، و این مطلب بعدی ماست. حافظ با این حرفی که میزنه میخواد این تقسیم بندی رو هم در اختیار ما قرار بده که هرچه گناهان فقهی میتواند خار شمرده شود، گناهان اخلاقی خیلی مهمند و اونا گناهانی هستند که نابخشودنی هستند، اونا هستن که باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرن. و به همین سبب توی جامعه انسانی باید یک توازنی بین اینها برقرار بشه. بیش از اندازه بر یک دست از گناهان اصرار ورزیدن و بقیه رو به فراموشی سپردن یا مبتلای به اونها بودن، عدم توازنی پدید می آورد و جامعه رو پلید می کنه. یعنی جامعه حافظی این چنین بگم، جامعه حافظی جامعه است که مردمش چشمشون رو بر روی بعضی از گناهان میبندند چون اونا رو اجتناب ناپذیر میدونند و انسان رو اصلا گناهکار میدونند، به دنبال بنا کردن یک جامعه بیگناه هم نیستند چون اون رو نشدنی میدانند، اما پاره ای از گناهان و خلافها رو فوق العاده مهم میشمارن و جلوی اونها میایستن و به هیچ قیمتی حاضر نیستن که اونها در جامعه جاری بشن. و باز از این چشم هم که شما نگاه بکنید، حافظ برای ما درسای زیادی داره که امروز بگه. یعنی چون باز بالاخره ما در جامعه‌ای که جامعه ایران رو عرض میکنم زندگی میکنیم، مبتلای به این آفات هم هستیم. ببینید این بحث خیلی برای ما سودی نداره که ما بگیم که آیا حافظ شراب میخورده یا شراب نمیخورده، میی که میگفته در اشعارش از آن یاد میکرده، حالا می واقعی، همین می انگوری، می آسمانی، زمینی، بهشتی، حالا هر چی که بوده دیگه. اصلا ما چیکار داریم؟ ما که نکی رو منکر نیستیم، ما که نمیخوایم کسی رو به بهشت بفرستیم، به جهنم بفرستیم. بعدش هم حافظ که مرجع تقلید ما نیست، ما هم که نمیخوایم از اون تقلید بکنیم، یعنی ببینیم که او در عمل و در زندگی شخصیش چه کار میکرده. حالا اگرم به قول خودش در خلوت دلیری هایی میکرده، خیلی خب، حسابش با کریم عیب پوش، با خداوند هر کاری میکرده خودش میدانه. لذا من میخوام شما را از طرح این سوال آسوده کنم، چون خودم هم بارها با این روبرو بودم که خب بالاخره قرض حافظ چیه از این چیزا که گفته، هرچی که میخواد باشه، خود او چه کاره بوده، هر کاری که بوده باشه. البته من شخصا احساسم از مجموع سخنان حافظ این است که در این زمین ها آسانگیر بوده اجمالا، اما باز هم حرف این نیست که ما معین بکنیم به قدر یقین که چه کاره بوده و چه میکرده. ولی حافظ سخنی که در دیوان خودش داره این است. ببینید حرفش اینه، وقتی که بادخاری و بادگساری رو چندان مهم نمیشمارد، به تعبیر امروز خیلی گیر نمیده به او و این رو گناه کبیره‌ای محسوب نمیکنه، اینجوریست دیگه. چه شود گر من و تو چند قدح باده خوری؟ باده از خون رزان است، نه از خون شماست. یعنی قصه اینه، میگه حالا گیرم که من و تو یا کسی با کسی نشستند و باده هم خوردن، شراب هم نوشیدن، ولی این که بهتر از میچیدن خون مردمه. همه جا به این نکته اشاره میکنه، باده از خون رزان است، نه از خون شماست. خون انگور باده، خون مردم که نیست. یعنی میگوید که مبادا توجه بیش از حد و افراطی به این گناه تو رو غافل کند از اون کسانی که گناه بزرگتر رو میکنن، تو رو غافل کند از گناه بزرگتری که ممکنه خودت مرتکب بشی، خون دیگران رو تو شیشه کنی، خون دیگران رو بمیکی، جانشون رو بگیری، زندگیشون رو تباه بکنی، و یا اونهایی که چنین میکنن. به این معناست و با این نسبت برقرار کردن است که پاره‌ای از گناهان رو سبک میشمارد، پاره‌ای از گناهان رو سبک میشمارد. فرض ایزد بگذاریم و به کس بد نکنیم، وان چه گویند روانیست نگوییم رواست. ما اهل اینجوری هستیم، اون چیزایی که خدا واجب کرده انجام میدیم، گاهی هم لغزش هم میکنیم، اینو خودمونم میدونیم. دایی هم نداریم که دیگران رو به بدی دعوت کنیم، یعنی بگیم که شما هم سهل بگیرید، شما هم پا در لغزشگاه بشه، این کارم نمی کنیم. کسی رو هم دعوت به کار بد نمی کنیم. ولی اگر هم کسی چنین کرد، اونقدر به او سخت نمیگیریم، برای اینکه اونقدر گناهان بزرگتری وجود داره که اگر قرار ما انرژیمون رو مصرف کنیم، اگر قرار است که تیغ امر معروف و نهی از منکر رو از غلاف بیرون بکشیم، در مقابل اونها چنین خواهیم کرد، به مبارزه و جنگ اونها خواهیم رفت. اونها گناهان اخلاقی بسی سنگین ترند و در چشم خداوند بسی مهیب ترند، ولذا از اونها باید پرهیز بیشتر کرد. خب اونا چی هن؟ اونا هم گناهانی هن که نوبت گذشته هم گفتم، اکنونم اشاره می کنم. یعنی شما اگر این دیوان حافظ و ورق بزنید و مثل یک توضیح المسائل بخواید ببینید که حافظ چند تا کار رو حرام شمرده و چند تا کار رو ثواب شمرده، گفته که پاداش بزرگ از خدا می گیرن. ابیات او رو یکایک بررسی بکنید، من گمان میکنم که خیلی به راحتی به این فهرستی و لیستی که من براتون عرض میکنم خواهید رسید. گناهان بخش ناپذیر در حافظ در صدرشون تزویر و ریا و تظاهر است. این در صدر آنهاست. کثیری از اشعار حافظی مصروف و معطوف به بیان این گناه است که اونی که به هیچ وجه نمیشه کوتاه اومد و نادیده گرفت و خار شمرد یکیش اینه. علتش هم این بود که حافظ به هر حال در جامعه زندگی میکرد، چنان که نوبت قبل گفتم، که به اصطلاح امروز ما جامعه دینی بود، جامعه‌ای که آکنده بود از اندیشه های صوفیانه و صوفیان قدر و قیمت بالایی داشتن. حافظ نگاه میکرد که به دیگران اینها فخر میفروشن، خودشون رو برتر از اونها میشمارن، تقریبا معصوم میدانند. یعنی تمام اون نکاتی که حافظ در باب گناه میآورد در مقابل کسانی است که میخواستن به آدمیان بفروشند که دامنشون به هیچ لغزشی آلوده نشده است. و به این سبب است که حافظ تأکید میکند و اصرار میبرزد که نه، آدمی گناه میکند، همه گناه میکند، و اونها که بیشتر ادعای بیگناهی میکنن شاید بیشتر هم در گناه غوطه‌ور باشن. اون وقت بزرگترین آفت این آدمیان رو ریا میدید، ریا میدید و فراوان دیگه دیده اید که می صوفی افکن کجا میفروشن که در تابم از دست زهد ریایی. بله، از این مزوجه و خرقه نیک در تنگم، به یک کرشمه صوفی کشم قلندر کن. هر کدوم از شما ابیاتی از حافظ لاجرم در ذهن دارید که در باب ریا و زهد ریایی حافظ سخن گفته است. این ریا به آفت بالفعل جامعه حافظی بود، از نظر حافظ بزرگترین گناه. حالا از نظر شرعی هم همینطوره. واقعش میدونید که در شرع و در زبان پیشوایان دین ریا شرک شمرده شده است، برای اینکه آدمی که ریا میکنه در واقع کارش و عبادتش رو داره برای خلق خدا میکنه، نه برای خدا، و این عین شریک قرار دادن برای خدا است. اون دو بیتی خیلی زیبای سعدی چه بود؟ میگفت که اون که چون پسته دیدمش همه مغز، پوست بر پوست بود همچو پیاز، پارسایان روی در مخلوق، پشت بر قبله میکنن نماز. بهتر از این نمیشه این رو تصویر کرد. فوق العاده زیبا. ای هنرها گرفته بر کف دست، عیبها بر نهاد زیر بغل، تا چه خواهی خرید ای مغرور، روز درماندگی به سیم دقل. این عبادت ها سیم دقله، یعنی پول تقلبیه، با این چیزی نمیشه خرید. و اون که چون پسته دیدمش همه مغز، پوست بر پوست بود همچو پیاز، یعنی تو خالی، پارسایان روی در مخلوق، پشت بر قبله می کنن نماز. ریا یعنی همین، یعنی پارسایی روی در مخلوق، به خاطر مخلوق کاری کردن. این درست مثل این که آدم پشت به قبله نماز بخونه که نماز باطله، مثل این که بیوضو نماز بخونه که باطله، یه حرکات بی جانیست و هیچ پاداشی هم نداره و روح نماز رو نداره. به لسان شرع هم ریا گناه بزرگی، شرک برترین گناهی است که آدم میتونه بکنه، و این متاسفانه چنون جاری میشود در رفتار آدمی و در جامعه که تقریبا شناخته نمیشود. یعنی آدمیان چنان امر رو بر خودشون هم مشتبه میکنن که نمیفهمن. در روایات از پیامبر آمده است که ایشون فرمودن ورود شرک در امت من مثل رفتن مورچه بر روی سنگ سیاه در دل شب تاریک است. یعنی این طور مخفی و ناشناختنی است، ولی اینقدر هم باید مراقبش بود. به هر حال این از نظر حافظ بزرگترین گناهه. وقت دومیش آزار دیگران است. مپاش در پی آزار و هرچه خواهی کن، که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست. انان کشیده رو به پادشاه کشور حسن، که نیست بر سر راهی که داد خواهی نیست. اینم دومیش. اون یکی در نسبت با خالق بود و اینکه آدم گویی که سر خداوند خود کلا بذاره و عبادتی رو به یک قصد و انگیزه دیگری میکنه و به خدا میفروشه که برای تو میکنم. این دومی هم که مربوط به آدمیان است، که آزار رساندن به دیگری، که این آزار البته همه میدانیم که مفهوم وسیعی داره، فقط آزاری نیست که آدم یکی دیگر نشکون بگیره، که بالاخره آزار یعنی پا رو حق دیگران گذاشتن، یعنی مال دیگران رو خوردن، یعنی زخم زبان زدن، یعنی غیبت کردن، یعنی به دیگری دروغ گفتن، کم فروختن و هرچه از این قبیل که شما فکر میکنید. حالا میتونید شما کسی باشید که در سطح یک مدیریت کلانی باشید و آزارتون به دیگران برسه، و میتوانید فرد عادی باشید، حالا هر کسی علی قدر مراتبه هم، ولی اونچه که معلمی که به هر حال سر کلاس میره و درس خوب به بچه ها یاد نمیده، خودش مطالعه نمیکنه، وقت بچه ها رو ضایع میکنه، داره آزار میرسونه دیگه. این در واقع تجاوز به حقوق دیگری کرده، تضییع حق دیگری کرده. هر کسی در حیطه کار خودش باید ببینه گناهی که اون میتونه بکنه کدامه و اون رو پیشتنداری بکنه. این گناه دومی است که جناب حافظ برای ما برمی‌شمارد. اما یک چیزای مکروهی هم حافظ داره، اگر بخوایم باز اصطلاحات شرعی فقهی رو بکاریم، چون در اصطلاحات فقهی حرام داریم اصلا نباید کرد، مکروهاتی داریم که بهتر است آدمی انجام نده. باز اگر توضیح المسائل حافظ رو شما باز کنید، ببینید از نظر او مکروهات چیه، کارهایی که بده به هر حال و بهتر است که آدمی مرتکب نشه، عبارت است از عبوسی و ترشروی و نجوشیدن با خلق. خیلی چیز بدی است از نظر حافظ. و اینکه حافظ باز شراب خوردن رو اینقدر سهل میگرفت، عرض میکنم این همون چیزیست که خیلی ها به وسوسه افتادن که نکنه خود او هم اهل باده نوشی بوده، شاید هم بوده، ولی به هر حال یکی از دلایلش اینه که میگه کسانی که قدری شراب میخورن خوشکو میشن و عبوسیشون رو از دست میدن. به هر حال این فلسفه ایشانه. و این که میگه از اون گناه که نفعی رسد به غیر چه باک، غرضش اینه، میگه من که قبول دارم گناهه، ولی ممکنه یه سودی هم توش باشه. ولی این اتفاقا تو قرآن هم هست. در قرآن وقتی که در باب شراب سخن رفته، خیلی استدلالی سخن گفته شده. همه تو به یاد دارید آیه قرآن رو که میگوید که خمر و میسر یعنی شراب و قمار حرام شدن، از اونها اجتناب کنیم. بعد میگوید که فیهما اسم کبیر و منافع للناس، این دوتا کار شرابخوری و قماربازی گناهان بزرگی هست، ضررهای بزرگی دارن، اما یه منافع کوچکی هم دارن، ولی اسمهما اکبر من نفعهما، ضررشون بیشتر از نفعشون، لذا از اونها اجتناب کنیم. یعنی میخوام بگم اون چم که شما در قرآن میبینید خیلی واقع بینانه و استدلالی بیان شده، نه اینکه نخورید، همین که گفتیم همین توضیح داده شده که نه ما میدونیم پاره چیزهای خوبی هم هست، حالا گاهی هم ممکنه فواید طبی هم داشته باشه یا چیزهای از این قبیل، ولی به تعبیر مولانا چون اغلب بدند و بد پسند، بر همه میرا محرم کردند، حکم اغلب راست چون اغلب بدند، تیغ را از دست رهزن استدند. یه حکمایی که در شرع آمده بر اکثریت هست، چون اکثریت مردم ممکنه سوء استفاده با به همین دلیل در بهشت میدونید شراب جایز است، ولی که اونجا همه خوبان اونجا هست، لذا هیچ اشکالی نداره، همه کسانی که نفس امارشون رو کشتن و نفس زکیه مطمئنه دارن اونا وارد بهشت میشن دیگه، ناپاکان که تو جهنم هست، و چون همه خوبن لذا اونجا شراب جایزه. اما به تعبیر مولانا در این جهان گفت باده نی در هر سری شر می کند، اونچنان را اونچنان تر می کند، گر بود عاقل نکوتر می شود، ور بود دیوانه بدتر می شود، لیک چون اغلب بدند و بدپسند، بر همه میرا محرم کردند. حکم اغلب راست، چون اغلب بدند تیغ را از دست رهزن استدند گرفتند. اینی هم که در مورد حافظ میبینید که یک همچی فتوایی میده، برای اینکه به نظر او، البته او در صدر اینها عشق رو مینشاند، اون که عشق آدمی رو خوشخو میکنه، همه یه برکات و فضائل در او هست. پشمین پوش تند خو که از عشق نشنیده است بو، از مستیش رمزی بگو تا ترک هوشیاری کنه. این در مورد عاشقی است یا محبت ورزیدن به طور کلی، که این دل کسی که سرشار از محبت است چه محب باشه و چه محبوب باشه، بهره ای از محبت برده باشه، مثلا گل از گلش میشکفه، این آدم خوشروی میشه، آدم شادی میشه، ملالت رخت برمیبنده از وجود او. اون وقت حافظ به همین دلیل است که عبوسی رو و ترشوی رو که باز در صوفیان شهر خودش میدید، این همه ملامت میکنه، این همه مذمت میکنه و میگه اینا نه تنها از خدا طلبکارن، از خلق خدا هم طلبکارن، برای خاطر دوتا عبادتی که میکنن. و این عبوسی و ترشوی اگر بخواد نتیجه زهد باشه، اون زهد رو باید کنار نهاد. این هم از مکروهاتی که در توضیح المسائل حافظ یافت میشه. حالا بریم سراغ حسنات، اینا که سیئات. از نظر حافظ اخلاق نیکو و حسنه، چون بحث از گناه میکنیم، این رو هم در ذیل او باید بیاریم. اخلاق نیکو بهترین رفتار آدم معتدل و سالم و حافظانه اینهاست که عرض میکنن. یکیش خوشخویه، چنان که آوردم، دومیش مداراست و مروت، سومی بی‌آزاریه که عرض کردم، چهارمیش محبت است و عشق و رندی که باید یک بار دیگه به تفصیل در بارش صحبت بکنم، بعدیش تحمل است، آدمی که ظرفیت وسیعی داره و اهل تحمله، و صفت بعدیش هم قناعت. مجموعه صفات نیکویست که شما در دیوان حافظ میبینید. این قناعت چیز عالیست، خیلی مهم. آدم توقع خودش کم بکنه خیلی مشکلاتش حل میشه، هم برای خودش هم با دیگران. ما آبروی فقر و قناعت نمیبریم، با پادشاه بگوی که روزی مقدر. آدم اگه بخواد سرشو بالا بگیره و سرفراز باشه، باید بعد قناعت باشه. آدم آزمند و تما برده است، برده آز خودشه، برده دیگران. و این آزادگی البته چیزیست که این بزرگان ما بسیار میخواستن. خب من اگر بخوام جنبندی بکنم سخن خودم رو، آخرش به اینجا میرسم، این شعر حافظ رو بخوانم: دلا دلالت خیرت کنم به راه نجات، مکن به فسق مباهات و زهد هم مفروش. فکوش کردید، خیلی جنبندی دقیقی است که حافظ از اندیشه خودش کرد. دلا دلالت خیرت کنم به راه نجات، مکن به فسق مباهات و زهد هم مفروش. از یه طرف به گناه کردن و به فسق کردن، گرچه که ما ممکنه مبتلا بشیم، ولی مباهات مکن. برخلاف بعضی ها که نشان میدهند که گویی اهل تعرضند و اهل عصیانند، از اون بر زهد فروشی هم البته نکن. اونم متاعی نیست که آدم برای فروش در دستش بگیره. گفتن افضل الزهد اخفاء الزهد، بهترین نوع زهد ورزیدن پوشاندن زهد ورزی است، یعنی اون خودش برتر از اصل زهد ورزیدن است. اگر من بخوام جامعه حافظی رو حالا برای شما تصویر بکنم و اون پلورالیزمی که، اون کثرتی که حافظ به او قائل بود و یک جامعه معتدل انسانی رو، و اینکه اگر یه حکومتی در یه جامعه باشه باید پاسبان چه باشد، از دل این سخنانی که من آوردم بیرون میاد. از دل سخنانی که آوردم، حافظ معتقد است که اگر یه حکومتی داشته باشیم، یک حکومت انسانی و معتدل، کاری که میکنه در درجه اول انسانها رو در انتخابهای خودشون آزاد میگذاره، ولو اینکه انتخاب کنن پاره‌ای از گناهان خرد رو، با اونها در نمیپیچه زیاد. و به دنبال یه جامعه بیگناه پاکیزه به هر حال شستشون شده نیست، چنین چیزی رو ناممکن میدونه، اما نظمی و نظامی رو پدید میاره که آدمیان در اون جامعه محتاج به دروغ گفتن نشوند، راه تزویر بسته باشه، یعنی پاره از متاعها متاع برای فروش نباشه، آزار کسی هم به دیگری نرسه. جامعه پلورالیستی که حافظ به اون نهایتاً رسید همین بود. در واقع متوجه شد که ما نمیتونیم یه جامعه پاک پاک داشته باشیم از گناهان، چنین چیزی ناممکنه. اگرم بخوایم پاکش کنیم 100 تا مرض دیگه بیرون میزنه، مثل مرض ریا، مرض تظاهر، نفاق، تزویر، که هزار مرتبه بدتر از اون گناهان اولی است. لذا بر بعضی از گناهان خرد چشممون رو میبندیم، در عوض بر اون خلافهای اخلاقی بزرگ نگاهمون رو میگشاییم و حساسیت رو به اونجا معطوف میکنیم. این خلاصه رأی حافظ است در باب یک جامعه. من البته در باب مؤلفه های دیگه رو هم سخن خواهم. حالا دوباره به اون غزلی که خوندم، گفتم اون غزل دو تا فاز داره، برگردیم و من سخنم رو به پایان ببرم. خب اون غزل این بود که دوش رفتم به در میکده خواب آلوده، خرقه تردامن و سجاده شراب آلوده، آمد افسوس کنان مغبچه باده فروش، گفت دیدار شو ای ره رو به خواب آلوده، شستشوی کنم اونگه به خرابات خرام، تا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده، به هوای لب شیرین دهنان چند کنی گوهر روح به یاقوت مذاب آلوده. میبینید که در اینجا از زبان اون مغبچه باده فروش به حافظ توصیه میکند، خورده میگیرد و توصیه میکند که کارهای خلاف نکن و مواظب باش که نلغزی و گناه نکنی، گوهر روحت رو به یاقوت مذاب آلوده نکنی، یعنی شراب نوشی نکنی. یاقوت مذاب یعنی می. میگوید که به هوای لب شیرین دهنان چند کنی گوهر روح به یاقوت مذاب آلوده. ظاهرا غزل هم باید در دوران کهنسالی حافظ سروده شده باشه، چون میگوید که به طهارت گذران منزل پیری و مکن خلعت شیب چو تشریف شباب آلوده. حالا که پیرتر شدی، پا به سن گذاشتی، دیگه جوانی مکن. اگر هم در جوانی کارایی کردی، لغزش هایی داشتی، دیگه پشت سر بگذار و دامن پیری رو مانند جامه جوانی آلوده مکن، خلعت شیب چو تشریف شباب آلوده. پاک و صافی شو و از شاه طبیعت به درآ، که صفایی ندهد آب تراب آلوده. این شاید تنها جایی است که حافظ از چاه طبیعت سخن میگه. حافظ هیچ وقت طبیعت رو چاه نمیدانست، این جهان رو زندان نمیدانست. و اینکه ما به این جهان آمدیم، نه اینکه به چاه افتادیم، به سیاهچال افتادیم، به زندان افتادیم. میگفت که نه، من آدم بهشتی ام، اما در این سفر حالی اسیر عشق جوانان مهوشم. این بخشی از سفر ماست، پاره ای از این مسیری است که ما باید طی کنیم، شرمنده نیستیم، گیر نیفتادیم، مطابق نقشه بوده است، باید حق این مرحله رو هم ادا کنیم. اما در اینجا زبان نسبتاً صوفیانه است که از چاه طبیعت بیا بیرون، نگذار که خاک این طبیعت این آب رو گلالود کنه و تو از اون آب گلالود بنوشی، که صفایی ندهد آب تراب آلوده. آب خاک آلود صفایی نداره، قابل نوشیدن نیست، آب شرب نیست، جامه رو با اون نمیشه شست. به هر حال از چاه طبیعت بیا بیرون و رو دعوت به یک تنزهی و نزاهت و طهارت ویژه‌ای میکرد. حالا نوبت حافظ است که پاسخ بده. گفتم ای جان جهان، دفتر گل عیبی نیست، که شود فصل بهار از می ناب آلوده. ببینید مغبچه با او سخن می گفت، ولی حافظ در جواب او می گوید ای جان جهان. جان جهان در اصطلاح عارفان ما به خدا می گن. خداوند رو به منزله جان این جهان می دارن، که این جهان به او زنده است. ما به کسی جان جهان نمیگیم مگر اینکه مجازن این صفت رو به کار ببریم. در شعرهای مولانا هم از جان جهان دوش کجا بوده ای، ولی در اصل این لقب یا این صفت از آن خداوند است. گفتم ای جان جهان، دفتر گل عیبی نیست که شود فصل بهار از می نابالوده. گفتم نه، این طور هم نیست که تو میگی. این طهارت و نزاهتی که من رو به او دعوت میکنی، این شاید در طبیعت دست نیافتنی باشه. اشکالی نداره که دفتر گل در فصل بهار به می آلوده بشه. آشنایان ره عشق در این بحر عمیق غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده. میگوید که تو من رو دعوت به چی میکنی؟ تو به من میگی که من از مقتضیات این طبیعت بیرون بیام، دوری به گزینم، وقت من که دیگه انسان نخواهم بود، داری از من چی میخوای؟ به من میگی که یه جوری زندگی کن که گویی تو این طبیعت نیستی، خاک بر دامن تو نمی نشینی. خب آدم اگر روی خاک راه بره بالاخره پاش خاکی میشه، لباسش خاکی میشه، روی آب راه بره بالاخره جامش خیس میشه. تو من رو دعوت به چه میکنی؟ از طبیعت و طبیعی بودن نمیتوان گریخت. و بعد من به او گفتم، حافظ میگه که آشنایان ره عشق در این بحر عمیق غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده. ببین ما توی این آب شیرجه میریم و رفتیم، غوطه باید بخوریم و میخوریم. اصلا خداوند ما رو توی این آب پرت کرده، ما توی این دریا داریم زندگی میکنیم. نمیشه دعوت کرد که بیا از دریا بیرون، اون دیگه اصلا پشت سر نهادن این موجودیت است. ولی یه کاری میشه کرد که یعنی کسانی که مواظبند در این عالم، این است که توی این دریا غرق میشن اما به آب آلوده نمیشن. ما یک استادی داشتیم همیشه این شعر رو برای ما میخوند، استاد اخلاق ما بود و من از اون رو به یاد دارم، همیشه این بیت رو میخوند. میگفت آشنایان ره عشق در این بحر عمیق غرق گشتند و نگشتند به آب آلوده. یعنی شما توی این دنیا باید برید، نه اینکه کنار بنشینید و بگید که وارد آب نمیشه، باید بشید، باید در دل این زندگی غوطه بخورید. اما در عین غوطه خوردن باید حواستون جمع باشه که غرق نشید، که خیس نشید، که دامن تر نکنید، که به آلودگی ها شما آلوده نشوید. یعنی در یک سطحی و در یک شیوهی از زندگی وارد بشوید که در عین درامیختن با دیگران اون چرا که از جنس پلیدی ها می دانید شما رو آلوده نکنه. بعد می گوید که او در جواب من گفت حافظ لغز و نکته به یاران مفروش، آه از این لطف به انواع اتاقات. گفت من که نمی فهمم چی می لغز میگیرم، آخه اینا چطوری میشه یک همچی چیزی؟ گفت لغز و نکته به یاران مفروش، به ما سخنان نامفهوم نگو، فوق دیپلم نگو. نمیره تو کله ما که وارد آب بشی بعد خیسم نشی، آخه چطوری میشه؟ آه از این لطف به انواع عتاب آلوده. و حافظ میگوید چه سخن دوستانه ای گفت، تلخ و شیرینش با هم بود، هم به من گفت نکته‌ای گفتی، هم به من گفت لغزی گفتی، هم گفت یه حرفی زدی که چیزی توشه، هم گفتش که اون چیز هم خیلی معلوم نیست که چیز حسابی باشه، مفهوم باشه، همه جور به من گفت. در واقع حافظ در اینجا می‌بینید که چی جور بازی کرده، غزل غریبی است. آخرش به یه معنا داره ایدئال عارفان رو اینجا بیان میکنه که آدم باید وارد این دریا بشه و خیس نشه، ولی از اون منم میگه خودم میدونم که این حرف مثل یه پارادوکسه، یک لغزه، یک معماست. بعضی ها اصلا چیزی برداشت نمیکنه از این، بعضی ها منکرش میشن، بعضی ها این رو حرف معقولی نمیشمارن، ولی زندگی این است، زندگی این است. اما اگر حرف دل حافظ رو بخواد بشنوید، این استش که آدمی خواب‌آلوده است و سجادش شراب‌آلوده است. یک پدر گناهکاری داشته و اگر بخواد فرزند خلف او باشه نمیتواند از گناه پرهیز بکنه. ولی با همه این احوال دیده بدبین بپوشان ای کریم ای پوش، زین دلیری ها که من در کنج خلوت می کنم. و السلام علیکم و رحمت الله.